بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب عمدت السالک و عدت الناسک رسیدیم به جلسه سوم که در مورد ظروف هست. چه ظرفهایی جایزه که استعمال کرده شه، وضو گرفته بشه و کدومها جایز نیست. فصل تحل الطهارت من کل اناء طاهر، حلال می شود طهارت گرفتن. طهارت گرفتن عامه، چی وضو هست چی غسل، از هر ظرف پاکی. هر ظرفی پاک باشه جایزه که انسان با آن طهارت بگیره. الا الذهب والفضه، مگر طلا و نقره، مگر دو ظرف طلا و نقره حلال نیست که استفاده کرده بشه، حرامه. و دلیل های آن هم که تو پی دی افی که میفرستم انشاءالله دلایل اونجا میتونید مشاهده بکنید. و المطلیه به احدهما به حیث یتحصل منه شیء بالنار، و المطلیه و آبکاری شده به یکی از این دو، یعنی آب طلا داده بشه چیزی، خب ظرفی باشه، استکانی باشه، پارچی باشه که آب طلا داده شده یا آب نقره داده شده، فرقی نداره، و آبکاری شده به احد هما، به یکی از این دو، چی به طلا چی به نقره. به حیث و یتحصل منه شیء بالنار، به گونه ای که حاصل شود از آن چیزی به آتش، هرگاه اگر در آتش گذاشته بشه مثلا یک قطره طلا بیرون میاد یا یک قطره نقره، خب این چنین حالتی باشه، فیحرم استعماله، پس حرام می شود استعمال آن. علی الرجال و النساء، بر مردان و زنان، فی الطهارت، در طهارت گرفتن، و الاکل، و خوردن، و شرب، و آشامیدن، و غیر ذالک، و غیر اینها. پس تمام ظرف ها جایزه که ما استعمال بکنیم، به کار بگیریم، مگر طلا و نقره. و دیگر آبکاری شده باشه ظرفی، پارچی، دیوانی با طلا، یا آبکاری شده باشه با نقره، ولی اینجا شرط داره، به شرطی که اگر ما بیاییم روی آتش بگذاریم و ذوب میشه یک قطره بیرون میاد، اما اگر نه، اگر روی آتش بذاریم چنین آبکاری همش بخار میشه و قطره از اون بیرون نمیاد، پس اون اشکالی نداره. خب و چگونه فهمیده میشه که آیا این ظرف که آبکاری با طلا شده یا با نقره شده، چگونه میفهمیم که چیزی از اون حاصل میشه یا نمیشه؟ اون دیگه اهل خبره میدونن، یعنی ما نمیاییم اون ظرف رو بذاریم روی آتش، وقتی که بزنم روی آتش دیگه اون ظرفه که دیگه خراب میشه، حالا یک قطره بیرون بیاد یا نیاد ظرف ما خراب میشه. پس راهش چیه؟ راهش اینه که نشون اهل خبره داده میشه، کسایی که خبره هستن در این کار و با دیدن چنین ظرفی که آبکاری شده، حالا چی با طلا چی با نقره، به محض نگاه کردن میفهمن که آیا این روی آتش بذاریم از اون چیزی حاصل میشه یا نه. به این شیوه هست و هر کسی دیگه تو کار خودش و تو فن و هنری که داره آگاه، خبره است دیگه، کار رو به کاردان سپرده بشه. خب بعد دنبالش میگه و کذا اقتناعه بالاستعمال، و همچنین ذخیره کردن آن بدون استعمال. بیایم ظرفی رو از طلا ذخیره بکنیم، هر چیزی از طلا و نقره به غیر از زیورالاتی که برای زنان هست، همش حرام میشه، حتی الميلو من الفدته، حتی ميل از نقره باشه، ميل چیزی که ما به وسیله آن سرمه میکشیم به چشم خودمون، خب همون هم اگر از نقره حتی باشه حرامه. خب بحث بعدی میگه و المدبب به ذهب حرام مطلقا. حالا در مورد مدبب، مدبب یعنی وصله داده شده، چیزی رو وصله بزنیم، یعنی ظرفی شکسته، قدیم مثل قدیم رواج داشته، ظرفی رو که میشکسته از معدن بوده می اومدن، یا مس بوده بالاخره یک از معادن می اومدن، مثلا با طلا پیوند می زدند، با نقره پیوند می زدند اون شکستگی رو که دیگه محل که شکسته شده رو بگیره. خب حکمش چیه؟ و المضبب به ذهب حرام مطلقا، و وصله داده شده به طلا حرام به طور مطلق. دیگه با طلا حرام، چی کم باشه چی زیاد باشه، برای حاجت باشه برای زینت باشه فرقی نداره، همش حرامه. و قیل کل فدته، و بعضی گفتند قیل یعنی قول ضعیفیه که کل فدته مانند نقره است، اما نه این میگه قیل قول ضعیفیه، بلکه قول صحیح اینه که حرامه به طور مطلق. خب حالا نقره چی جوره؟ بخوایم وصله بزنیم ظرف شکسته، وصله بزنیم به وسیله نقره چی جوره حکمش؟ و بالفدت ان کانت کبیرتا للزینت، و به وصله زدن به نقره اگر باشد بزرگ برای زینت، فهی حرامون، پس آن حرامه. او صغیرت للحاجت حل، یا کوچک برای حاجت باشه حل، حلال رواست. او صغیرت للزینت، یا کوچک باشه برای زینت. او کبیرت للحاجت، یا بزرگ باشه برای حاجت، کره مکروه و لم یحرم، حرام نیست. خب حکم نقره اینه، پس بزرگ باشه برای زینت حرامه، کوچک باشه برای زینت مکروه، بزرگ باشه برای حاجت مکروه، کوچک باشه برای حاجت رواست. خب این حکم شد. خب بعد معنای تدبیب میکنه، معنای مدبب. خب خودمون به فارسی ترجمه کردیم، معنا کردیم. کتاب میگه و معنی تدبیب، و معنای تدبیب یعنی معنای وصل دادن چیه؟ ان ینکسر موضع منه، آن که بشکنه جایی از آن، یعنی جایی از ظرف بشکنه، خرد بشه. فیجعل موضع الکسر فدتون تمسکه بها، پس قرار داده شود جای شکستن نقره ای که بگیرد آن را، یعنی آن را با تدبیب، با وصله دادن. و تو خب تموم شد بحث. و تکره اوان الکفار و ثیابهم، و مکروه می شود ظرف های کفار و لباس هایشان، حرام نیست مکروه. و یباح الاناء من کل جوهر نفیس کیاقوت و زمرد، و مباح می شود ظرف ها از هر جوهر گران قیمتی مانند یاقوت و زمرد. بقیه ظرف ها به غیر از طلا و نقره و آبکاری شده که حاصل بشه از اون چیزی، به غیر از اینها هر ظرفی مباحه، هر چقدر هم نفیس باشه، مانند یاقوت باشه، ظرف از یاقوت، ظرف از زمرد مثلا اگر باشه، باز جایز استفاده از آنها. فصلون. خب اون بحث ظرفا تموم شد. حالا در مورد چیزهایی که فطرت. فصلون. و یندب السواک فی کل وقت، و سنت می شود مسواک زدن در هر وقتی. هر وقتی مسواک بزنیم سنته، البته شرطش اینه که نیت انسان داشته باشه، نیت تو قلبش باشه که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو احیا میکنه. اما اگر نیت سنت نداشته باشه که اجر ثوابی گیرش نمیاد. فی کل وقت، بس نیت باید بکنه، نیت سنت. پس وقتی که نیت آورد مسواک در هر وقتی بزنه سنته، اجر ثواب سنت و تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیبش میشه. إلا لصائم بعد الزوال فيكره، مگر برای روزدار بعد از زوال پس مکروه می شود. برای روزدار بعد از زوال مکروه طبق مذهب خودمون شافعیون. و یتأکد استحبابه لكل صلاة و قراءت، و تأکید می شود مستحب بودن آن برای هر نمازی. اینها که می خونیم مؤکدتر سنت بودن آن که ما مسواک بزنیم، یکی برای هر نمازی، هر نمازی فرض باشه سنت باشه برای هر نمازی. و قرائت، قرائت قرآن قبل از اون، قبل از قرآن نظیف بکنیم دندانهای من رو با مسواک. و وضوء، و قبل از وضوء. و سفره اسنان، و زردی دندان. و استيقاظ من النوم، و برپا خواستن و برخواستن از خواب. و دخول بیته، داخل شدن به خانه اش. و تغییر الفم من اکل کل کریه الریح، و ترک اکل، و تغییر دهان از هر، از خوردن کل کریه الریح، هر چیزی که ریح آن یعنی بوی آن کریه بده، و ترک اکل و ترک خوردن یعنی وزن نخوردن، چون که دهان انسان زمانی بو میگیره که انسان ترک اکل بکنه، ترک خوردن چیزی نخوره، دهان انسان بو میگیره، خصوصا شب که انسان چیزی نمیخوره میخوابه دهان انسان بو میگیره. و یکی از علتها هم بسته بودن دهان هست، و دیگر چیزهایی که بوی بدی داره مانند پیاز سیر. خب در این مواقع بیشتر تأکید هست که انسان مسواک بزنه. و یجزئ بکل خشن الا اصبعه الخشنه، و کفایت میکند مسواک زدن به کل، به هر چیزی که خشن هست، زبره، هر چیزی که زبره که میشه با اون دندون ها رو پاک کرد جایزه، مگر انگشت خشن او. انگشتاش مثلا کار کرده به اندازه ای که حالا کف دستش زبر شده، حالا بخواد با دستش مسواک بزنه نه سنت حاصل نمیشه. و الافضل به عراکن، و بهتر است با چوب درخت عراک، همون چوب مسواک که خودمون میگیم چوب درخت مسواک، بهتر با اونه. اما اگر با هر چیزی دیگری که پاک باشه، زبر و خشن باشه، جایزه، مگر گفتیم انگشت زبر او. و بیابسن ندیه، و بیابسن، و به چوب خشکی که ندیه تر شده باشد، بهتره با چوبی که خشک باشه، مثلا چوب مسواک، چوب درخت مسواک که خشک، ما بیایم ترش بکنیم، خیسش بکنیم تا اینکه اذیت نکنه لثه هامونو، چون که خشک باشه دیگه اذیت میکنه. و ان یستاک عرضن، به آن که مسواک بزند به عرض دندان، نه به طول، به عرض بزنه. و یبدا به جانبه الایمنه، و آغاز میکند، ابتدا میکند به سمت راستش، از سمت راست میزنه. همیشه سمت راست رسول الله صلی الله علیه و سلم در کارهای خوب انتخاب میکرد این جهت رو. کارهایی که خوب نیست مانند رفتن داخل توالت یا حمام، خب اینا پای چپ قسمت، یا چیزهای دیگر که در مورد دست باشه، همینطور استنجا کردن، خب چیز نامناسبی هست انسان با دست چپ انجامش میده، چیزهایی که از خوبی هاست با دست راست یا پای راست. و یتعهد کراسی ادراسه، و تعهد میکند یعنی دقت میکند، اهتمام میورزد به کرسی های دندان هایش. ادراس جمع درس به معنای دندان، کرسی هم منظور دندان های آسیابه، در دندان های آسیابش دقت میکنه. و ینوی به سنت، و نیت میکند به مسواک زدن، نیت سنت که گفتیم باید نیت سنت بکنه، و بارها گفتیم که در مذهب خودمون شافعیون نیت به قلب، نیت واجبه، اما به زبان آوردن خودش سنته. پس بگه نویت و سنت سواک، خودش اجر ثواب داره نزد خودمون و دلایلی که از احادیث داریم و قیاسی که گرفته میشه. و یسن قلم ظفر، و سنت می شود چیدن ناخون، چیدن ناخون سنت میشه. و قص شارب، و کوتاه کردن سبیل، سبیل کوتاه کرده بشه. و نطف ابتن، وأنف لمن اعتاده، والنتف يعني كندن، كندن ابت، كندن موی زیر بغل، و انفن و بینی برای کسی که عادت به آن داره. یعنی کسی که عادت داره موی زیر بغلش به کندن میتونه، فشار بهش نمیاد، خب بکنه بهتره، و الا بتراشدش. چون که ابتداعا همه میدونن دیگه، وقتی که ابتداعا موی زیر بغل بیرون میاد نرمه، و همینطور اگر عادت به خودش بده بکنه دیگه همینطور نر باقی میمونه و راحته براش برای همیشه. اما اگر ابتداعا هی اونو تراشیده، حالا بعد از اون دیگه که نمیشه کن دیگه، همون باید بتراشه دیگه، خون میزنه، محکم شده حالا دیگه. پس اگر عادت به کندن داره که میکنه بهتره، و الا میتراشه. و موهای بینی یعنی موهای بینی یه وقتی از بینی بیرون میزنه، خب حالت نامطلوبی هست، خب اونو میکنه تا اینکه ظاهر نباشه در دید مخاطب. وقتی که کسی مخاطبمون هست ببینه که مثلا مویی از بینی ما بیرون اومده، خب ناجوره. اسلام هم دینی هست که به نظافت فردی بسیار بسیار اهمیت میده، و برای اون اجر و ثواب همش قرار داده که داریم میخونیم دیگه، همش اجر و ثوابه. و حلق عانت و تراشیدن موی زیر ناف، عانه، حلق عانت و تراشیدن، حلق تراشیدن موی زیر ناف. و الاکتحال و وترا ثلاثا فی کل عینن، و سرمه به چش زدن به وتر سه بار در هر چشمی، سه بار در این چشم و سه بار در اون چشم. خب ما اعداد وتر و زوج داریم که بر همگان دیگه پوشیده نیست. اعداد زوج 2, 4, 6, 8 که جفت جفتن، و اعداد وتر هم 1, 3, 5, 7 تا به آخر که وتر میان، تاک میان، فرد میشه یکی. به وتر بزنه سه بار در هر چشمی. و غسل البراجم و شستن براجم با سنت. خب براجم چیه؟ خودش توضیح میده و تفسیر میکنه، میگه که و هی عقد و ظهور الاصابع، و آن گره های پشت انگشتانه. فا این شق نتف، گره های پشت انگشتان، دقت بکنیم، انگشتامون وقتی که مشت میکنیم، مفصل ها و هر بند انگشتامون، خب اون پیچیدگی ها از بین میره. اما وقتی که بازش میکنیم، پشت بند انگشتانمون متوجه میشیم که پیچیدگی هایی داره. در این پیچیدگی ها ما دقت میکنیم که شسته بشه، خصوصا در وضو گرفتن که مؤکد تره. فإن شق نتف الإبط حلقه، پس اگر دشوار شد کندن موی زیر بغل، حلقه، میتراشد آن را. و یکره القزع، و مکروه میشود قزع. قزع چیه؟ و هو حلق بعد الرأس و ترک بعده، و آن تراشیدن قسمتی از سر و رها کردن بعضی دیگر هست. یک قسمت از سرشو رها میکنه و یک قسمتش میتراشه، مثلا که اکثرا موی ناسیه ایشون قسمت فوقانی سرشون رو رها میکنن و بغلاشون و پشت سرشون رو میتراشن. و خصوصا مثلا مدهایی که امروزه اومده که بین نوجوانان و جوانان ما متاسفانه رسم مدل خروسی، خب اینها مغایر با اسلامه. پس این کارو کردن در تضاد با روش اسلامه، یعنی خود را زشت کردن به شکل حیوان. خب خودمون رو در بیاریم خیلی قبیحه، مدلش هم میگن خروسی، یعنی خودتو به شکل حیوان در بیار، چقدر زشته. یعنی بچه مسلمان، نوجوان و جوان مسلمان نباید گیر این چیزها خودشو بده و سرگر بکنه، بلکه کارش باید علم باشه. همونطوری که قدیم دین اسلام چنین حالتی بوده که از علمای علم فلک، ستاره شناسی بگیر، علمای فن پزشکی در فیزیک، شیمی، خب همه علومی که ما میشناسیم دست مسلمان ها بوده، تا جایی که اروپاییان اون زمان می اومدن نزد دانشگاه های اسلام درس می خوندن. خب چون که قبلا باز گفتیم که دانشگاه های مسلمانان به غیر از اینکه فقه می خوندن، حدیث می خوندن، تفسیر می خوندن، صرف و نحو و اینا می خوندن، بلاغت فلان، در کنارش هم علوم دیگری، علوم مانند پزشکی و علم فلک و علم فیزیک و شیمی و ریاضیات و این چیزا همشون بوده. بخاطر همین وقتی که میبینیم علمای مانند ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، فارابی، فلان فلان، علمایی که هستند اگر تو فیزیک و شیمی و ریاضیات و پزشکی و خب همه اینها تبحر داشتن، از اون طرف فقیه هم بودن، از اون طرف مفسر هم بودن. ابن النفیس که اختراع گردش خون رو کشف کرده، خب ببینید فقیه شافعی مذهبی، مفسر، کتابهاش همش هستش که دیگه، حاکی از اینه. پس اروپاییان اون زمان می اومدن نزد مسلمان ها، و تا جایی که وقتی که فارغ التحصیل می شدن در حال هر علمی که میخواستن بخونن، فارغ التحصیل میشدن، عمامه مسلمان ها به سرش میذاشتن که حالا تو فارغ التحصیل شدی از این دانشگاه، و میرفت نزد قوم خودش اروپا میرفت و پزشکی میکرد، عمامه داشت، یعنی من اجازه پزشکی به هم داده شده، عمامه به سرش میزدن. اون دوران طلای اسلام بوده، تمدن بزرگ اسلام، که متاسفانه امروزه کفار زیرکانه دارن برخورد میکنن اروپاییان و امریکاییان، و بچه های ما رو، نوجوانان و جوانان رو سرگرم بازی های کامپیوتری کردن، سرگرم عشق و عاشقی، دختر بازی، ولگردی، فقط تبلیغات برای همینا دارن میکنن. و یعنی متاسفانه، متاسفانه هم موفق هم شدن. چرا موفق شدن؟ چون که ما با چشم خودمون داریم میبینیم چقدر جوانان و جوانان این ور اون ور، یا موتورسیکلت به دستشه به این ور میره، از این ور میاد، نه کاری، حتی کار دنیایی هم، تا اینکه حالا میخواد ازدواج حال بکنه دیگه مجبوره که تلاش بکنه برای، میفهمه که دیگه خونه میخواد، لازم داره فلان و فلان. حرف از اکثریت داریم میزنیم، اما حالا خوشبختانه هم هستن افرادی که به علم اهمیت میدن، به علوم اهمیت میدن، اما تعدادشون اندکه، که امید داریم که انشاءالله این تعداد افزایش پیدا بکنه و ما همانند قبل دوران طلایی داشته باشیم. خب و یکره القزع و هو ترک و هو حلق بعد الراس و ترک بعده ولا باس بحلقه كله، و اشکالی نیست به تراشیدن آن به تمامی آن، موی خود انسان به تمامی به تراشه اشکالی نداره، اما بگیم که سنت تراشیدن، نه سنت نیست تراشیدن مو، سنت نیست خودش، اما کسی بخواد به تراشه کلن اشکالی نیست، یعنی مکروه هم نیست. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که گیسوان زیبایی داشته، فقط هنگام حج و عمره ما اونجا داریم که سنت تراشیده بشه، فقط تو همونجا داریم، برای مرد اون هم، برای زن نه، مکروهه که بتراشه هنگام حج و عمره، مکروهه، فقط اونجا زن یک مقداری رو کوتاه میکنه، تقصیر انجام میده، کوتاه میکنه فقط. و یجب الختان، و واجب می شود ختنه کردن. ختنه کردن در مذهب خودمون شافعیون بر زن و مرد واجبه، بعضی مذاهب بر مرد واجبه، بر زن واجب نیست. و حالا کسایی که غربیان امروزه روی این مسئله باز به دین اسلام گیر میدن که قطعی از بدن را یعنی جدا میکنن، اما باز این اعتراضی که میگیرن اعتراضشون خلاف امور پزشکیه که امروزه ثابت شده که ختنه کردن چه فوایدی داره. و یحرم خطب شعر الرجل و المرأت بسواد الا لغرض الجهاد، و حرام می شود رنگامیزی موی مرد، خطب یعنی رنگامیزی شعر الرجل موی مرد و زن به سوادن به رنگ سیاه، الا به رنگ سیاه حرام میشه الا لغرض الجهاد، مگر به خاطر جهاد. به خاطر جهاد کسی موهاش سفید کرده به و دشمن داره میبینه، میبینه که همش موهایشون سفیده، یعنی دیگه حاکی از اینه که طرف مقابلش همش پیرن. خب روحیه دشمن قوی تر میشه به خاطر اینکه روحیه این روحیه افزایش پیدا نکنه در دشمن، اجازه داده شده که کسی رنگامیزی موش به رنگ سیاه بکنه تا اونا تصور بکنن که این هم جوان هست و ما نیروی جوان داریم، همش پیر نیستن. چون طبیعتا دیگه انسان پیر باشه ضعیف میشه دیگه تا نسبت به جوان که قدرت بیشتری داره بر جهاد. و یسن به صفرت او حمرت، و سنت می شود یعنی رنگامیزی مو سنت می شود به صفرت به زرد او حمرت یا به قرمزی، یعنی با حنا باشه قرمز. و خطب و یدی مزوجت و رجلی ها تعمیما به حنائن، و با سنت میشه رنگامیزی دو دست مزوجت یعنی عروس و رجلی ها و دو پایش تعمیما به حنائن، عام کردن با حنا که خودمون میگیم حنا بندون. خب سنته. و یحرمو تعمیما یعنی عام بکنه کامل. و یحرمو علی الرجال الا لحاجت، و حرام میشود بر مردان مگر برای حاجت، اما مرد بخواد حنا بذاره اون دیگه حرامه، چون که حنا گذاشتن مال زنانه دیگه، هر چیزی که مخصوص زنانه مرد بخواد انجام بده حرامه، چیزهایی که مخصوص مرده زن انجام بده حرامه باز. الا لحاجت، مگر برای حاجتی باشه، پاهاش شق شده، شکاف برداشته، کف پاش حالا میاد از حنا استفاده میکنه تا اینکه این شکاف ها التیام پیدا بکنه، برای حاجت دارو استفاده میکنه، اشکال نداره. و یکره نتف الشیبه، و مکروه میشود کندن موی سفید، موی سفید که نشانه پیری هست بخواد بکنه مکروهه. خب فصل بعدی دیگه میشه در مورد وضو، به همین جا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.